ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهری 19 خرداد 1399 خورشیدی. در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و رویدادهای جهان. همونطوری که در جریان هستید، به هر حال همچنان صحبت از کرونا است، همچنان صحبت از این هست که هوای شهرهای ایران رفته رفته دارن گرمتر میشن و یک گرمای بی سابقه رو صحبت میشه ازش، و در میانه این گرمای بی سابقه اخبار ریز و درشت هم این سو آن سو شنیده میشه، از جمله اینکه رکورد 50 ساله مصرف آب در استان تهران یکی از اون خبرهاست که در این فصل بسیار نگاه ها رو به خودش جلب کنه. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بعد از ظهر بریم سراغ کیان معنوی، خبرها رو از کیان بشنویم و بعد برمیگردیم با شما.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تازه ترین آمار قربانیان کرونا در کشور را بیش از 8350 نفر و شماره مبتلایان را نیز بیش از 173000 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور، در طول 24 ساعت گذشته 70 تن از مبتلایان به کرونا به کووید 19 جان خود را از دست داده و حدود 2600 نفر از مبتلایان هم در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حال این آمار را به صورت روزانه اعلام می کند که میزان دقیق بودن آن مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست و آنها تعداد مبتلایان و جانباختگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. مقام های بهداشتی در ایران وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز اعلام کرده و میگویند 8 استان دیگر شامل هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند. مجید طاهری، پزشک ایرانی آمریکایی که به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در این کشور بازداشت شده بود، بامداد دوشنبه به تهران بازگشته است. ایران و آمریکا که طی دیماه پارسال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، در حمله پهپادهای آمریکایی در آستانه رویارویی نظامی قرار گرفتند، طی روزهای اخیر اقدام به تبادل زندانی کردند. در این راستا مایکل وایت، شهروند آمریکایی که مدت 2 سال در ایران زندانی بود، هفته گذشته آزاد شد. آمریکا نیز مجید طاهری، پزشک ایرانی آمریکایی ساکن فلوریدا را آزاد کرد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت ایران آماده مبادله دیگر زندانیان با ایالات متحده است.
هیچ مذاکره مستقیمی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی‌ها صورت نگرفت. رایزنی‌ها و گفتگوها از طریق دولت سوئیس انجام گرفت که منجر به آزادی شد. بله، اگر امکانش باشه و کماکان این آمادگی در دولت سوئیس باشه، ما آمادگی داریم که بقیه ایرانیانی که در بند آمریکا هستن رو آزاد کنیم و به میهن برگردیم. شد
برایان هوک، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، نیز خواستار آزادی سیامک نمازی و مراد طاهباز، شهروندان ایرانی آمریکایی شده که در ایران زندانی هستند. برخی فعالان سیاسی و مدنی در ایران روز دوشنبه از بازداشت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، خبر دادند. این فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند نیروهای امنیتی صبح امروز دوشنبه پس از چند ساعت تفتیش منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی این وکیل، او را به دادسرای اوین منتقل کردند. هنوز جزئیات بیشتری درباره اتهام علی مجتهدزاده منتشر نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی در باره این خبر نشان ندادند. علی مجتهدزاده تاکنون وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی و امنیتی را بر عهده داشته است. و آخرین خبر این که محمد رضا حیاتی، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، میگوید امیدوار است ممنول کار شدنش در صدا و سیما موقتی باشد. محمد رضا حیاتی چند روز قبل در برنامه تلویزیونی از صدای ابی، خواننده ایرانی خارج از کشور، تقدیر کرده بود. این مجری شناخته شده پس از این اظهارات در ویدیوی دیگری در شبکه‌های اجتماعی با تغییر موضع گفت که قصد ورود به برخی حواشی را ندارد و تابع قوانین کشور است. محمد،
سپاسگزارم از تو کیان معنوی که با ما همراه بودی و آخرین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و آغاز میکنیم مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با وضعیت کرونا در تهران و دیگر شهرهای ایران، و به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد: آیا درباره کرونا عادی سازی شده است؟ و آیا موج دوم یا پیک دوم کرونا در ایران آغاز شده؟ یک کارشناس به این پرسش ها پاسخ میدهد. همچنین آخرین خبرها رو در ارتباط با هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در ایران پی خواهیم گرفت با خبرنگار رادیو فردا در کیف، و البته برای شما خواهیم گفت از معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی به سردستگی شبکه رشوه‌خواری متهم شده. همه اینها رو خواهید شنید به علاوه صحبت‌های تند و تیز محمد دادکان، مدیر با تجربه ورزشی ایران، درباره تعلیق ورزش ایران. آقای دادکان میگوید: من هیچگاه نگفتم تعلیق میشویم، ما در آستانه تعلیقیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. میریم سراغ آخرین های کرونا با ذکر یک خبر که بنابر خبری که در وبسایت رادیو فردا هم میتونید برید جزئیاتش رو بیشتر مطالعه کنید، گذراندن درس طب سنتی برای دانشجویان دکتری در ایران اجباری شده. حتما درباره این خبر هم نظر کارشناسان رو در برنامه‌های بعدی جویا میشیم. اما بریم به کرونا بپردازیم و آخرین وضعیت کرونا در ایران، با توجه به اینکه گفته میشه در بعضی از مناطق کرونا اوج گرفته و همچنین در برخی نقاط وضعیت زرد به قرمز تغییر پیدا کرده. اخبار بسیار متنوع، ولی در اینجا همراه میشیم با کیانوش فرید تا نگاهی کنیم به آخرین اخباری که تا این لحظه مخابره شده. کیانوش، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
محمد، صبح همونطور که تو هم گفتی، آمار مبتلایان به کرونا نزدیک به یک هفته است که خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و رکورد زده. دقیقا همون اتفاقیه که از سوی برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا با رفع محدودیت ها پیش بینی شده بود. کیانوش جهانپور امروز یک گفتگویی داره با خبرگزاری ایسنا که میگه هیچ منطقه سبزی در ایران به جز جزیره ابو موسی وجود نداره و منطقه سبز تنها منطقه یک به عنوان منطقه خطر ازش یاد میکنن، و میگه در باقی کشور بعضی مناطق عمرتن تو شهرستان ها سفید هستن، که این معنی سفید بودن یعنی کم خطر بودن، نه بی خطر بودن. و میگه باید توجه کنیم که این وضعیت شکننده است، خیلی راحت موارد جدید ابتلای یک منطقه سفید میتونه در هفته بعد در وضعیت زرد قرار بگیره یا از زرد به وضعیت قرمز، چنان که الان همین اتفاق افتاده. ولی جالبه که با همه این در واقع چیزهایی که ما داریم بر اساس گزارش ها و آمارهایی که خودشون میدن، آقای جهانپور امروز میگه، تاکید میکنه که ما در حالت افول بیماری در کشور هستیم و تعداد موارد بستری به نسبت کاهش پیدا کرده و حتی در روزهای اخیر به دنبال بازگشایی های ممکنن که همه اینها باعث بشه که مثلا موارد ابتلا هم ثبات پیدا کنه. ولی میگه اگر افزایشی هم دیده میشه، اینها به معنای شیوع بیشتر بیماری نیست، بلکه صرفا موارد شناسایی بیشتر هستش و از چنان تغییری در موارد بستری نداره. که باز هم اینجا تاکید میکنم صحبتاشون با آمار و ارقامی که روزانه خودشون در یک هفته اخیر گزارش دادن مطابقت نمیکنه. جالبه که علی ربیعی امروز سخنگوی دولت در جواب سوال یک خبرنگار که میپرسه آیا احتمال به پیک دوم و سوم بیماری کرونا وجود داره، میگه نظر کارشناسان اینه که ما هنوز در موج اول کرونا هستیم، هیچ پیکی نداریم، و اگر میبینیم که افزایشی در بعضی جاها وجود داره، این به خاطر بیماریابی فعال سوال هستش که خب ظاهرا این نوع اظهار نظر را برمیگرده به صحبت‌های حسن روحانی در روز شنبه که گفته بود نگید به من نقطه دوم و سوم اوج بیماری رسیدیم و فضای روانی جامعه رو به هم نریزیم. و البته هم اینجا اضافه کنم که آقای ربیعی ساعتی پیش هم گفت که به زودی مهد کودک‌ها، مراکز تفریحی و آژانس‌های مسافرتی هم باز خواهند شد. این هم به دنبال صحبت‌های حسن روحانیه که گفته بود 24 خرداد باز میشن. آقای روحانی حتی گفته که اگر که ظرفیت سینما و سالن‌های کنسرت هم 50% این ظرفیت‌ها 50% بشه، میتونن از اول تیر ماه فعالیت‌هاشون رو از سر بگیرن. و همونطور هم که تو میگه اشاره کنم که خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان، بوشهر، جنوب کرمان، جنوب استان سیستان و بلوچستان، همه آذربایجان غربی و شرقی وضعیت قرمز دارن. وضعیت تهران هم همچنان زرد ارزیابی شده.
به هر حال آخرین آمار همونطوری که نشون میده جان باختگان در ایران به 8351 نفر رسیده تعدادشون. اما کیانوش به این هم بپردازیم که چه تمهیداتی داره اندیشیده میشه. به هر حال ما میدونیم که مسئله طرح ترافیک تهران یک موزلی بوده که تا این لحظه سعی کرده بودن که جلوش رو بگیرن و طرح ترافیک اجرا نشه، اما الان اجرایی شده. از طرفی ناوگان حمل و نقل شهری تهران ناوگان فرسوده‌ایه و این فرسایش هم شاید باعث بشه که نتونه خدمت رسانی کنه به شهروندان تهرانی.
همونطور که تو گفتی محمد، الان ماهات، یعنی مخصوصا از دوران کرونا به بعد، بیشتر این در واقع موضوع بوده، وقت بوده و نتیجه گیری درستی هم نداشته. امروز ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران درباره در واقع افزایش آمار مسافران در هم وسایل حمل و نقل عمومی میگه با توجه به اجرای طرح ترافیک در پایتخت، و هشدار میده که این باعث افزایش ابتلا به کرونا در میان مسافران میشه و میگه که ما برای این احتیاج داریم که حتما در واقع اتوبوس بیشتر داشته باشیم و واگن‌های بیشتر، و میگه این از مسئولیت شهرداری خارجه و مسئولیتش با ستاد مقابله با کرونا هستش. میگه ما اطلاع داریم که تعداد خیلی کمی داریم، و میگه 3 که در شورای پنجم با دولت در حال رایزنی هستیم که اتوبوس و قطار مترو برای پایتخت تهیه کنیم، ولی از یک طرف واردات اتوبوس ممنوعه و از طرفی در مورد تامین سفارشات قبلی اتوبوس میگه از خارج از کشور با مشکل مواجهیم. شهرداری تهران الان میگه آماده است که 3000 اتوبوس رو بخره، یعنی این پول وجود داره که اینو بخره، ولی میگه حتی علارغم این آمادگی حتی یک اتوبوس برای خرید در دسترس نیست. و با همه اینها میدونی که آقای نمکی مخالف بود که در واقع طرح ترافیک به همین دلایل در واقع اجرایی بشه. بله.
سپاسگزارم ازت کیانوش. وقت ما بیش از این نیست که بیشتر بپردازیم. کیانوش فرید با ما بود و نگاهی داشت به مهمترین خبرها و خبرهای دانه درشتی که در حوزه کرونا اتفاق افتاده. در همین ارتباط صحبتی رو داشتم با دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و عضو استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و از او پرسیدم درباره مسئله عادی سازی که این روزها صحبت میشه و اینکه عادی سازی چه کسی داره عادی سازی میکنه کرونا رو، و آیا این به این معنی نیست که ما گاهی اوقات اخباری که میدیم متفاوته و این اخبار باعث میشه که شرایط عادی جلوه کنه برای شهروندان. بشنوید صحبت های دکتر حسین کیوانی رو در تهران.
این که به اصطلاح ما زمانی هشدار میدیم و زمانی میدیم که یه مقداری متعادل بشن توی اون رفتارهای خیلی ترسناک، من البته نشدیدم در ایران که گفته باشن مثلا فاصله اجتماعی رعایت نشه یا اینکه جمعیت‌های پر ازدحامی تشکیل بشه، ولی این که واقعیتی که هست اینه که ما در ابتدا خیلی همه مردم از این ویروس وحشت داشتن و البته خب خیلی متوقف کردن زمانهایی که تهران قاعدتا اگر کرونا نبود بایستی که ترافیک خیلی سنگین رو می‌داشت. در امسال ما دیدیم که بدون ترافیک بود، از شمال به جنوب تهران رو ظرف چند دقیقه شما میتونستید با اتومبیل برید. اون حالت یه مقداری طبیعیه، نه تنها در ایران، در جاهای دیگه هم که اون حالت دیگه وجود نداره. یه مقداری ترس مردم از ویروس کم شده و متناسب با این گذر زمان واقعیت اینه که تلفات ما و میزان بستری شدن مردم ما هم کم شده. شاید با دیدن این وضعیت که میزان تلفات خیلی کم شده نسبت به اون اوایل، تا یه مقداری حالا بعدن احساس میشه که ویروس از حدتش کاهش پیدا کرده، مردم بالاخره نمیتونن همیشه در خونه بمونن و کار اقتصادیشون رو تعطیل بکنن. به خاطر این هست که یه مقداری دیگه رعایت ها مثل اون اوایل نمیشه. اما فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و تجهیزاتی که حالا به عنوان تجهیزات حفاظت فردی هست الان داره کمابیش استفاده میشه و کمابیش این احتیاطات انجام میگیره. در مورد بازگشایی تدریجی، من در شهرهایی که وضعیت خیلی بد نیست، خود من نظرم اینه که به هر حال ما بایستی بازگشایی تدریجی رو میکردیم و کار اصلا اشتباهی نبوده، اما با رعایت اون فاصله گذاری اجتماعی و رعایت در واقع اون استفاده از وسایل حفاظت شخصی.
ولی خب الان ما شاهد این هستیم آقای دکتر که میگیم اوج گرفته بیماری در خیلی جاها، یعنی یه مدتی گفته شد که کاهش هست، اما الان صحبت همش درباره اوجگیری بیماری. بعضی از حتی مقام‌های محلی مثلا میگن پیک دومه، ولی خب الان مقام‌های مسئول رد میکنن این مسئله پیک دوم یا اینکه حالا موج دوم کرونا رو. اما واقعا خب دلیل این اوجگیری آیا نمیتونه این باشه که ما وقتی که بازگشایی میکنیم، چون مثلا من جمهوری آذربایجان رو مثال بزنم که بغل ایران همسایه ایرانه، تا یه مقدار آمار رفت بالا سری شهرهای بزرگ و اصلی رو تقریبا رفت و آمد رو توش معلق کردن.
نه اوش میخوام این اوجگیری رو شما ببینید منطقه جغرافیاییش کجاست. ما خب استانهای خیلی بزرگی داریم، سرزمین پهناوری هستیم، بعضا یک استان ما معادل مساحت یک کشور اروپایی هست. این اوجگیری در استانهایی است که تازه ویروس داره وارد میشه، و وقتی تازه داره ویروس وارد میشه، به عنوان مثال در استان خوزستان یا در سیستان و بلوچستان، اولش ما اوجگیری داریم، این کاملا طبیعیه. یکی این مسئله است. یکی مسئله دوم اینه که الان نسبت به 3-4 ماه پیش و اما اوائل اسفند که شناسایی موارد اولیه کرونا در ایران صورت گرفت، مراکبی که تست میکنن خیلی بیشتر شدن و دیگه تست مولکولی در واقع روتا ویروس کووید 19 تبدیل شده به یک کار روتین در خیلی از شهرها. بنابراین ما بیماریابیمون خیلی بیشتره.
بله، شنیدید صحبت‌های دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس در تهران، رو در خصوص کرونا و اینکه عادی سازی و مسئله اوج گرفتنش. اما بپردازیم به یک گزارش دیگه. همونطوری که می‌دونید الان مدت هاست از سقوط هواپیمای اوکراینی و سرنگونیش میگذره و همچنان جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در اختیار کارشناسان بین‌المللی قرار نگرفته. آنا رایسکایی گزارشگر ما در کیف جزئیات بیشتری برامون میگه.
اوکراین تأکید میکند تحقیقات فنی و جنایی پرونده پرواز 752 باید به موازات روند حقوقی پیش رود و بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از گامهایی است که باید در این مسیر برداشته شود. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، یک شنبه به رادیو فردا گفت انتظار معاذران بسیار ساده است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی که تهران متعهد به اجرای آن است، تحقیقات این سانحه باید از معیارهای مورد پذیرش جامعه بین الملل پیروی کند و اوکراین برای مشارکت در این تحقیقات آماده است.
در مذاکره بر این موارد اصولی پافشاری خواهیم کرد. تحقیقات جامع و شفاف و مجازات افراد مسئول این فاجعه، اهم از کسانی که دستور پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری را صادر کردند. در دهه‌های اخیر جهان بسیار متفاوت شده و روند تحقیقات سوانح هوایی نیز تغییر کرده. تحقیقات MH17 به همه نشان داد که سطح همکاری باید چگونه باشد. ما آماده مشارکت در این تحقیقات هستیم، اما آمادگی ایران به همکاری تا کنون صرفاً برای رسانه‌ها بیان شده. انتظار داریم ایران شرایط واقعی همکاری را فراهم آورد تا تحقیقات درباره این سانحه به نتایج قابل قبولی برسد.
این اظهارات مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین نخستین واکنش رسمی این کشور به سخنان یکی از معاونان وزیر خارجه ایران است که اعلام کرد تحقیقات فنی و جنایی این سانحه تقریبا رو به اتمام است. بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد و کاملا روشن است چه اتفاق در ایران رخ داده. محسن بهروند در این حال به صدا و سیما گفت ایران آماده است جعبه سیاه را تحویل دهد تا این پرونده با مشارکت سایر کشورها به پایان برسد. او تاریخ دقیقی مشخص نکرد، اما گفت احتمالاً به زودی با اوکراین به عنوان صاحب هواپیما مذاکره را آغاز میکنیم و جعبه سیاه را برای بازخوانی مستقل میفرستیم. او در پاسخ به سوال صدا و سیما مبنی بر اینکه آخرین تاریخ پیشنهادی برای برگزاری مذاکرات چه زمانی است افزود، مدت هاست این پیشنهاد را به اوکراین اعلام کرده ایم و چند بار از آنها خواسته ایم وارد این مذاکرات شوند و هر لحظه که آنها بگویند ما آمادگی خواهیم داشت. ایران هفته گذشته برای نخستین بار علناً از اوکراین خواست به بسته پیشنهادی رسمیش پاسخ دهد. رجب فردا پیشتر محتوای یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران را افشا کرده بود. منابع رجب فردا میگویند اوکراین از مذاکره درباره این سند صرف نظر کرده. در واکنش به اظهارات اخیر همتای ایرانی خود، یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت ایران در حال از آمادگی خود برای همکاری خبر می‌دهد که تاکنون چندین نامه از سوی وزارت خارجه و دادستانی کل اوکراین که نخستین آنها سه روز پس از وقوع حادثه ارسال شده بود را بی پاسخ گذاشته.
ما مجموعه مسائل را در نظر داریم. تحقیقات فنی باید تکمیل شود و بازخوانی جعبه سیاه یکی از عناصر کلیدی است و اصرار داریم ایران هرچه سریعتر برای تحویل آن اقدام کند. ایران باید مسئولیت حقوقی خود را بپذیرد و تضمین کند سوانح مشابهی رخ نخواهد داد. معتقدیم که بی توجه به جنسیت، تابعیت و نژاد تمام قربانیان این سانحه باید غرامت یکسان دریافت کنند. به خطوط هوایی و دولت اوکراین نیز باید غرامت پرداخته شود. نمی توانیم به یک وجه از این پرونده چشم ببندیم تا دیگری را به دست آوریم.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. شنبه محسن باهروند، معاون وزیر خارجه ایران، مدعی شد از آنجایی که به گفته وی چیزی برای پنهان کردن نداشتیم، از همان ساعت اولیه سقوط این هواپیما با اوکراین و سایر کشورهای مرتبط همکاری جامعی داشتیم که همچنان ادامه دارد. اوکراین بارها از عدم همکاری ایران در تحقیقات پرواز 752 ابراز نارضایتی کرده و هشدار داده که ممکن است علیه ایران به نهادهای بین المللی شکایت کند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
اما در همین حین اولین جلسه محاکمه مدیر کل سابق امور مالی و معاون سابق ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و افرادی دیگه به عنوان متهمان یک پرونده فساد و ارتشا صبح یکشنبه در تهران تشکیل شد که خیلی خبرساز بوده. بشنوید نظر یک وکیل دادگستری رو در این خصوص، با هم صحبت‌های آقای احمدی، حسین احمدی نیاز رو که در هلند هستن بشنوید.
اکبر طبری به عنوان فرد شماره دوی قدرتمند دستگاه قضایی ایران در دوران ریاست آقای صادق آملی لاریجانی بود. این فرد از قدرت بسیار وسیعی برخوردار بود و با شبکه‌های مختلفی که در دستگاه قضایی بود به نوعی در ارتباط بود. از قدرت خود به انواع مختلف سوء استفاده‌های بسیار کلانی برد و به طبع این بحث وجود دارد این فرد به تنهایی نمیتونه از این همه قدرت و رانت در حوزه‌های مختلف برخوردار باشه و این بیشتر برمیگرده به اختیارات فراقانونی که رئیس سابق قوه قضاییه در اختیار ایشان گذاشته بود. قوه قضایی همواره در مزان اتهام فساد و رانت هست و تا به امروز کمتر به موضوعات حقوقی وضعیت فساد در دستگاه قضایی توجه شده. یکی از اقداماتی که آقای ابراهیم رئیسی در دوران ریاست خود انجام داد گرفتن آقای اکبر طبری بود، ولو این که بحث اکبر طبری فراتر از آنچه که در اذهان مطرح شده بود پیش می رفت و حالا تذکراتی که دیگران، بعضی از نمایندگان، بعضی از افراد خاص مطرح کردن علایه باستاب وسیع این در رسانه ها موجب دستگیری اکبر طبری شد. اما نکته‌ای که وجود داره این است که آیا اکبر طبری به تنهایی در این فسادها دست داشته است. این واقعا جای بررسی هست داره که اکبر طبری به تنهایی نتونست این کار را انجام بده. به تبع چراغ سبز صادق آملی لاریجانی در این قضیه بسیار مهمه، اما شوربختانه دادگاه به این موضوع نپرداخته و ظاهرا همون بحثی هست که آقای صادق آملی لاریجانی مبرا از دادگاهی هست و این چراغ سبز به تبع بایستی مورد محاکمه قرار بگیره که اون دست‌های ناپیدا و پنهان فساد در قوه قضاییه باید مشخص بشه. تا زمانی که آزادی بیان و رسانه در ایران وجود نداشته باشه، تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشه، تا زمانی که پاسخگویی در مقابل قانون وجود نداشته باشه، تا زمانی که برابری همگان از رأس هرم قدرت در ایران تا یک کارمند سادی در مقابل قانون وجود نداشته باشه، فساد وجود خواهد داشت در ایران.
بله، حسین احمدی نیاز بود، وکیل دادگستری که با ما گفته بود. که اما بریم بیدرنگ سراغ یک جنجال ورزشی. صحبت‌های محمد دادکان، یکی از چهره‌های برجسته ورزشی ایران، در خصوص وضعیتی که بر ورزش ایران حاکم شده جنجال برانگیز شد. آقای دادکان گفت من هیچگاه نگفتم ما تعلیق میشیم، ما در آستانه تعلیقیم. بشنویم این بخشی از صحبت‌های آقای دادکان رو که با یکی از با صدای جمهوری اسلامی ایران داشته.
شماها این مشکلات رو به وجود آوردید. ما میایم میگیم همه ورزشکارا که پناهنده شدن یا رفتن اون ور زندگی کنن، داور و مربی، و حالا چسبیدیم به خبرنگارا که همه اینا ضد انقلاب هم ضد انقلاب. آقای دادکان گفته، آقای دادکان رو نامه ضد انقلاب، این حرف ها چی آقا میزنید؟ بس کنین دیگه ضد انقلاب و انقلاب. همه این خبرنگارا که رفتن من ازشون دفاع میکنم، به خاطر بی‌حرمتی هایی که توی مملکت بهشون شده رفتن. تمام بازیکن ها که این مملکت رفتن، بازیکن های تیم ملی و مشهور، به خاطر بی‌حرمتی و ندونم کاری های شما رفتن.
شنیدیم صحبت‌های محمد دادکان رو. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی از اتریش با ما. آقای یونسیپور بهتون سلام می‌کنم. صحبت‌های آقای دادکان یک نوعی هست که نوک پیکان حمله‌اش رو قرار داده وزارت ورزش جوانان و از طرفی هم خب وزارت ورزش شو جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک واکنش نشون دادن. داستان دقیقاً از چه لونی هست؟ آقای یونسیپور.
الو.
بله بفرمایید. آقای یونسیپور صدای منو دارین؟ ارتباط ما گویا با آقای یونسیپور برقرار.
سلام.
بله بفرمایید.
شما صدای من ببخش من حالا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، ولی من سوال شما رو تا نصف شنیدم، اگر امکانش باشه مجرد
این انتقادها و این کشمکشی که الان بین آقای دادکان هست و وزارت ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک از چه جنسی هست و دلیل این اختلاف و صحبت‌های آقای دادکان رو اصلا شما چگونه بررسی می‌کنید؟
ببین، اساس صحبت‌های آقای دادکان مبتنی هستش بر یک اتفاق، بر یک امضا که پای برگه‌ای گذاشته شده و این سندش موجود آقای دادکان هم در این مصاحبه هم در مصاحبه رادیویی قبلی خودشون اعلام کرده بودن که کمیته ملی المپیک ایران پای برگه‌ای رو امضا کرده که تعهدنامه‌ای بوده به IOC مبنی بر اینکه دیگه حاکمیت ایران حق دخالت در امور ورزشی رو نداره، به صورت اخص در مورد ورزشکاران اسرائیلی. یعنی حکومت ایران دیگه مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسرائیلی رو با بهانه‌های مانند مصدومیت و محرومیت منع نخواهد کرد. این نامه از سوی ایران امضا شده. حالا بعضی ها معتقدن، مدعی هستند در حقیقت، که اصلا این نامه رو ما نمیدونستیم چی و امضا کردیم، که خب به قول آقای دادکان اگر چنین چیزی باشه وا مصیبت ها. یا حالت دوم اینه که چون میدونستن در آستانه تعلیق قطعی، نه اون هم در یک ورزش خاص، در یک رشته خاص، کلیت ورزش ایران، همون اتفاقی که برای کویت افتاد و در حقیقت IOC یا همون کمیته بین المللی المپیک کویت رو از حضور حتی در رقابت‌های المپیک ریو محروم کرد، ممکنه برای ایران بیفته. به هر حال سعی کردن این امضا بکنن ولی رسانه‌ای نشد.
حالا این شکایتی که دارن مطرح میکنن و میگن که اسناد آقای دادکان جعلیه از چه قسمی هست؟ آیا اینها صحت داره؟ یعنی واقعا اسنادی که آقای دادکان در اختیار داره اسنادی نیست که بتونه ثابتش کنه؟ خیلی کوتاه این رو بگید چون وقتی نداریم.
بله، ما ببینیم، ما با یه پروپاگاندای عجیب و غریب مواجه هستیم. مثلا آنچه که آقای محمد عزیزی عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش مجلس گفته بود که اگر لایحه ممنوعیت مبارزه ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی با هم دیگه تصدیق بشه هیچ اتفاقی نمیفته، فوقش تعلیق میشیم. اسنادی که آقای دادکان ازش صحبت میکنه یک برگه پرینتی که شما اگر همین الان وارد سایت کمیته بین‌المللی المپیک بشین میتونید این برگه رو، تعهدنامه رو پرینت بگیریم و با خودتون به دادگاه ببرید. یعنی چیزی نمیتونه محکوم بکنه آقای محمد دادکانو.
بله، سپاسگزارم پیام یونیسپو روزنامه‌نگار ورزشی که از اتریش ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به صحبت‌های امروز محمد دادکان که با صدای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد و در اون گفت من هیچگاه نگفتم ما تعلیق میشیم، ما در آستانه تعلیقیم و از طرفی هم وزارت ورزش جوانان و اونها هم تهدید کردند که آقای دادکان رو به دادگاه میکشن. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید.